درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی رو از استودیوی مرکزی رادیو تماشا دارید. امروز 6 اپریل است و نخست توجه کنید به سرخط موضوع ها. زنی 37 ساله توجیک هنگامی چپا شدن کشتی اسکارپیون در روسیه جان باخته است، از او 3 کودک یتیم ماند. سید نوریدین روزیقف بیگونه برآمد و یا قصه نخست از روزیه دزدیده شدن و بعدن رهایی ایشان سید نوریدین در دوشنبه از زبان خود او.
زنده یگان حجت یک جو شب من شده روزانه 25 من با سمالیات شنون به روی کردن با دوشنبه.
تاجیکستان در انتظار واکسینه چین و روسیه. بیش از 13,000 نفر بر ضد کووید 19 واکسینه استرازینیکا گرفتند. اما شروع میکنم از اون که شرکت هوایی اورالسکی اویالینی برای اجرای پروازهای دائمی از تاجیکستان به 7 شهر روسیه اجازه گرفته است. آسیا پلوس میگوید از دیروز بلیط‌های پرواز به سمت مسکو و سن پترزبورگ، نوسیبیرسک، سامارا، یکاترینبورگ، قزون و اوفا به فروش گذاشته شده است. به این شهرهای روسیه هفته یک مرتبه پرواز انجام خواهد شد. بلیط‌های پرواز نه تنها در دوشنبه بلکه در دیگر شهرهای تاجیکستان طریق آنلاینی دسترس بوده است. گفته می شود نرخ بلیط ها وابسته به شهرهای روسیه از 7,500 سومانی به بالا است. یک زن توجیک در روسیه بر اثر صدمه کشتی به هلاکت رسیده است. با گفته نزدیکان مطلوبه ابراهیم و همراه شوهرش در سن پترزبورگ کار و زندگی میکرد و هر دو در کارخانه کشتی سازی پیلا فعالیت داشتند. به قول مصاحبان رادیوی آزادی، آخرین ماه گذشته بنا بر خطای سرمهندس کشتی یک پهلو شد و برای مطلوبه ابراهیم و فاجعه انجامید. مومین احمدی با جزئیات بیشتر.
یک زنی 37 ساله از تاجیکستان بر اثر یک پهلو شدن کشتی نوساخت در روسیه جان باخته است. پیوندانش گفتند تلاش دارند جسد او را به تاجیکستان بیارند. مطلوبه ابراهیموا در کارخانه کشتی سازی پیلا در کنار سنگ پترزبورگ همچون رنگمال کار میکرد. به اطلاع دریافتی در آنجا کمش 20 شهروند تاجیکستان فعالیت دارند. نزدیکان زن گفتند روزی 30 مارت امسال کشتی نوساخت اسکارپیون را از داخل رنگ و بار میکرد، ولی بر اثر ویران شدن توازن بار کشتی به طرف راست کج شده به لبی بندر برخورده است. در داخل کشتی حدود 100 نفر کار میکردند. نجات دهندگان جسد زن تاجیک و یک کارگر دیگری کارخانه پله را از داخل کشتی بیرون کشیدند. مقامات روسیه حادثه را تفتیش دارند. مطلوبه ابراهیموا زاده شهر اسفرای ولایت سوغ بوده، از او 3 فرزند مانده است.
بینندگان عزیز، هفته گذشته ما در باره نوپدید شدن یک روحانی توجیک در روسیه و پیدا گردیدنش در تاجیکستان خبر داده بودیم. امام خطیب یکی از مسجدهای نویه رژی ولایت سویردلوف سید نوریدین روزیقف، مشهور با نام ایشون سید نوریدین، 24 مارت در روسیه بازداشت شده، شهروندیش بیکار گردید و 2 روز بعدش در دوشنبه مورد بازپرسی قرار گرفت. او را عیبدار کردند که با جریان سلفیه همکاری میکند. واقعی اکنون رویشی دیگر پیدا کرد و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد آن را پیگیری نموده است. خوب، در برای این قضیه چی گپی نو دارید؟
شالا گپی نو این است که سید نوریدین روزیقف آزاد شده است و شهروندی روسیهش بیکار کرده شدگی است. حالا نمیداند با چی را با چی شرایط به روسیه به نزد خانوادهش برگردد، زیرا از سال 1998 به این طرف و شهروند روسیه بوده. در ناحیه رژی ولایت سویردلوف همراه فرزندان و نمیرنگانش زندگی میکرد. مقامات رسمی تاجیکستان حادثه از روسیه دزدیده شدن او و عموما وضع و حالت فعلی او را شرح نمیدهند، ولی ظاهرا آشکار شده است که او بیگناه است و عیبنامه ضد او اثبات نگشت.
من روزی خود سید نوردین بهرانویچ، روزی 24 بود ماهی مرد، از طرف شخصیت های نامعلوم بازدور شدیم به یکان حجت. یک جو شب من شدیم روزانه 25 منه با سمالیات شنونده روی کردم با دوشنبه در امنیت تفتی شدیم کوتاه گم در امنیت تفتی شدیم. بعدی تفتی شدن که صحبت شد به گناه بدنی من سر دادن، یعنی در آزادی قرار دارم. این روز نه در خونه برادرم، با برادرم یعنی حیاتی مستقل، حیاتی آزادانه برده، آرامان زندگی دارم. لیکن یکان حجت در دست ندارم غیر یک اونی که کردم در همین جدیدین شیش میگن باید در قوغازه یه هست
بازوشین هر آدین
هر باز براشین از کنسولگری گریفتم همون را دادم اینه یک باز براشین دارم خلاص.
به هر حال اسنوی ورود به تاجیکستان سید نوردین روزیقف بازداشت شده بود نه؟
ببینید همطور که در این نوارم دیدیم بازداشت و ربوده شدن سید نوردین روزیقف خیلی پیچیدگی ها دارد. قبلا نزدیکانش گفته بودند که مقامات برای آزادی او 1,000,000 روبل روسی یا 11,000 دلار طلب کرده بودند. حالا به گفته آنها مقامات پرداخت مبلغ را ضرور نشماریدند و این مسئله با سبب های برای ما نامعلوم از بین برده شده است. همه این مشکلات از آنجاست که مقامات تماما این قضیه را شرح نمیدند. یگان نهاد انتظامی کشورم هیچ گونه اظهارات درباره او نش نکردند.
خب حالا سید نوردین روزیقف میخواهد به روسیه برگردد هم خیل؟
بله سید نوردین روزیقف میخواهد به روسیه برگردد اما برای این حجت ندارد. بخش اساسی سندهایش در روسیه مصادره شدند و طوری شنیدیم شناسنامه تاجیکی هم ندارد اما مقامات وعده دادن که به او شناسنامه تاجیکی دیان و سید نوردین روزیقف از روسیه یعنی نسبت دریافت پاسپورت روسیه شکایت برده است از بالای دادگاه های این کشور.
تشکر. یادآور میشوم در دو هفته اخیر سید نوردین روزیقف دومین چهره شناخته در میان مهاجران است که با لغو شهروندی از روسیه به تاجیکستان اخراج میشوند. روز 25 مارت عزت همان حامی شناخته حقوق مهاجران پس از بیکار شدن شهروندی به تاجیکستان رسانیده و در اینجا بازداشت شد. مقامات روسیه او را به فعالیت غیر قانونی و مقامات تاجیکستان باشد به قلوبی متهم کردند. ادعایی که پیوندان عزت همان بی‌پایه و صحنه سازی میدونند. حالتهای در یک آنی واحد بیکار کردن شهروندی روسیه سبب بحث ها در شبکه های اجتماعی هم شده است. تعدادی از کارشناسان و کاربران تاجیک ارزش این شناسنامه را بخصوص برای فعالان سیاسی زیر سوال بردند. در این بین همکاران ما سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله در دوشنبه از چند راه گذر پرسیدند که آیا می خواهند شهروندی روسیه را داشته باشند؟
او میگن گدوی اسیری لشکرش گردم گدوی کشورش گردم گدوی همجا باشم و پوچوی همجا نه گد پرست.
شما خودتون بوده در روسیه؟
سه بار رفته گیم.
یک بار تلاش گرفتن پاسپورت کرده بوده؟
نه همین سه بار کور رفته گیم فقط فریب کرده گیم گد پرست.
میخواییم 100% میخواییم.
چی نقش داشته میتونم پاسپورت؟
نقش شفا بسیار رول باز میکنم.
من اصول 96 تو 2000 یک در روسیه بودم اون که پاسپورت نمیخوام من میخوام گرژدین توجستان باشم.
یک بارم تلاش نکردید؟
نه این ضرورت هم نبود برای این در روغون کار کشتم و تنیخ منو بود کسی
پاسپورت مشکل های گریخت ها و همی بجو شیده وای میکنم خیلی وای میکنم که او چی داشته باشم کنید
یه چیزی را که میخوام در وطن قدمتون اگر نشاط یعنی زندگی آدم اساس برای زندگی شپش بودن برای پول های تمام بیزنس رو میتونی در اینجا بسازی یعنی مشکلی نداره و آدمی بکلا در همه جا بکلا کارش بود میکنه
ضرورت
نیست این فکری من
خواستم بگیرم من نکی نگرفت
نشده
از بار تیرسی که من بگید ولی نه این راه ها که مخنم شده بودن میرفتی به پرابلم
برنامه رو ادامه میدیم. بینندگان عزیز همکار ما محمود جان رحمت‌زاده در باره حیات دشواری ساکنان دوردست در ولایت ختلان فیلم مستند تهیه کرده است. حال امکان داریم پورچه را از آن با هم تماشا کنیم.
این تلو تپه های برف پوشی کوهی ما را به دهه سفیدابی بالای ناحیه شمس‌الدین شاهین میبرد. گاه سواره گاه پیاده چون راهی اساسی بسته است.
90 سال کردیم سال 91 آن زمیستان شش مسافر تو سر پیر کامپیر گذروندن بعد با سال 93 ما آن بسیار خوش اگه اومدن خونه آباد کردن حاضر باشد با 50 خوشگی رسیده است. آن تنقیسی ما بسیار هست الان زمستان شش ماه مورد زمستان هست رومون هم از دای هست تخت کمون از دلدار رفتن هم زمستان هست حسابی برف نمیتونی خلاصه که شاشاف مو تاسیسی بیتاشه با ایسان بیرون.
در دهه سفیدابی بالو 50 خانه بنیاد شده است. باغداری و چارو پروری شغل ساکنان این دهه کوهی به حساب می روند.
فیلم مستند زندگی در سفیدوب در صفحه آزادی ویدیو یوتیوب بازودی گذاشته می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در تاجیکستان از 23 مارت مرکه واکسین زنی به مقابل کووید 19 ادامه دارد. در مدت دو ماه به ساکنان دو وایه واکسین استرازنیکا گذرانده می شود. قرار است در دایره برنامه کوواکس 10% اهالی تاجیکستان واکسین بگیرند. همان گونه که امردین اولیموف می گوید بیش از نصف کارمندان طب در دوشنبه علکی ام کرده شدند.
مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی می گویند تا حال از استفاده واکسین استرازنیکا در کشور کسی با عوارض بد روبرو نشده است. متخصصان بخش تندرستی میگویند که در شرایطی نبودن امکان انتخاب شکل امگیری ناچارند از این واکسین استفاده کنند.
من چه گفتنی هستم که یگون حالت نامطلوب جدی که از نوزاس بعد امروز به وقوع آمده باشد با خط گرفتن شده است. آن هم حالت هایی که از من گردادم از قبلی بلند کنند ارادی بدن یگون در درجه تزریق و ما همینا در به حضوری درد سر که اینها در مدت یک یا دو روز من درش را گفتم و یک چند ساعت بعد از اون اینها گذشتن میروند.
در تاجیکستان روزی 23 مارت امگذرانی بر ضد کرونا ویروس آغاز شد. برای این کار کشور 192 هزار وایه واکسین استرازنیکا را دریافت کرده، در نظر است واکسین های روسی و چینی را نیز دسترس کند. در وزارت تندرستی گفتند مذاکرات با تولید کننده های واکسین ضد کووید 19 در چین و روسیه ادامه دارد. در همین حال مرکز جمهوریوی ایمونا پروفیلاکتیکا، نهادی وابسته به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با برگزاری یک دوره آموزشی برای خبرنگاران تاجیک خواستار تبلیغ استفاده از واکسین استرازنیکا شد.
مولات دیوم استفاده مبلغی واکسین ما از شروع میشد از ماه مای اون طرف تا این دوره باید که مرحله دویم این واکسین ها با جمهوری تاجیکستان طبق نقشه وارد شوند.
با گفته فیضعلی سیدزاده از 3 اپریل تا به حال 13584 نفر کارمندی طب در شهر دوشنبه واکسین استرازنیکا گرفتند و باید در مجموع همه 26376 کارمندی ساحه تندرستی پایتخت واکسینه کرده شوند. اخیراً رسانه‌های خارجی از چند مورد فوت ساکنان کشورهای اروپایی بعد از گرفتن واکسین استرازنیکا خبر دادند. عبدالخلیل خالق‌زاده رئیس بیمارستان ابن سینا در دوشنبه نیز اخیراً در صفحه فیسبوکی خود هشدار داده بود که در استفاده واکسین استرازنیکا شتاب نکنند. وی در صحبت با رادیوی آزادی سبب چنین نوشته خود را شرح داد.
ما همه پرسنلمون رو واکسینیرواد میکنیم، یگون یعنی که زیدیت در این کار نمیبینیم. اگر انتخاب باشد و واقعا واکسین روسی و مثلا چینی و دیگرش هم بیاد میشه خوب میشد.
حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلان کرد که کرونا ویروسی نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولین وزارت تندرستی به 13308 نفر سرایت کرده، 90 نفر را کشته است. اموری که ایده به درستیش شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از آن رقم های اعلان شده می دانند.
برندگان عزیز، برنامه ما به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر گزارش های دیگر چونه میشه در سامونه رادیو آزادی میتوانید بخونید. گزارش ها در آزادی ویدیو گذاشته میشوند. فردا شما رو در برنامه منتظریم. خود را احتیاط کنید و وقت نگهدارید. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همین بهار
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان و منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. با افج گرفتن خشونت و زیاد شدن حضور نیروهای روسیه در مرز اوکراین، کشورهای غربی هرچی بیشتر حمایت خود را از کیف اعلان میکنند. جنس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که روز 6 اپریل بر رئیس جمهوری اوکراین زنگ زده، نگرانی جدیش از عملکرد نظامی روسیه در داخل و اطراف اوکراین و نقص ادامه دار سازش آتش بس را بیان کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با استولتنبرگ گفته است که یگانه راه خاتمه دادن به جنگ در شرق اوکراین با عضویت ناتو پیوستنش می باشد. 7 سال است که جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بر ضد نیروهای دولتی می جنگند. جنس استولتنبرگ در توییتر نوشت که ناتو از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین قاطعانه حمایت می کند. یک سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اندکی بدتر از این گفت که بد شدن اوضاع در شرق اوکراین مشکل داخلی اوکراین است و ما بسیار شبهه داریم که این به اوکراین در حل مشکلات داخلیش کمک میکند. برعکس به نظر ما وضع فقط بدتر میشود. روز پیشتر از این سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که مقامات بلندپایه روسیه و آمریکا وضع در جنوب شرق اوکراین را بررسی کردند. وزارت امور خارجه آمریکا روسیه را به اغوا انگیزی متهم کرده است. باریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم با ولادیمیر زلنسکی در هفته‌های گذشته گفتگوی تلفنی داشتند. آمریکا میگوید انتظار پیشرفت سریع یا زود در مذاکرات هسته‌ای با ایران نیست. ایران هم گفته است در حال حاضر احتمال مذاکرات مستقیم میان واشنگتن و تهران وجود ندارد. نت پرایز سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 5 اپریل گفت ما مقیاس چالش‌هایی را که در روبرو داریم کم نمی‌گیریم، هنوز روزهای اولی کار است. قرار است نشست کشورهای باقی‌مانده در سازش هسته‌ای روز 6 اپریل در وینا پایتخت استریه برگزار شود. در این نشست نماینده آمریکا در امور ایران نیز اشتراک خواهد کرد. ایران هم گفته است هیچ مذاکره مستقیم با آمریکا انجام نخواهد داد. رسانه‌های ایران از قبل سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه آن کشور نوشتند که هیئت ایرانی هیچ گفتگوی مستقیم با هیئت آمریکا در وینا نخواهند داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در نشست روز سه‌شنبه از احتمال دور نیست، اما مذاکرات مستقیم در شرایط فعلی دور از انتظار است. او گفت انتظار می‌رود مذاکرات بسیار سخت باشد.
در حال حاضر انتظار گفتگوی مستقیم با ایران نیستیم، ولی درها را برای آنها باز میمانیم. ضرور است ببینیم که از آغاز این هفته اوضاع چگونه جریان میگیرد.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز روز یکشنبه تاکید کرده بود که هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا نداریم و ای گفته است ایران در وینا با کشورهای باقی مانده در سازش هسته‌ای مذاکره میکنند. دادگاه شهری بیشکک قرقیزستان روز 6 اپریل حکم حبس پیشکی فعال مدنی تلکمت خدای برگانوف را بررسی و او را تا 15 اپریل در حبس باقی ماند. با گفته یکی از شرکتداران جلسه، پشت در دادگاه طرفداران فعال جمعیتی و بعضی از وکیلان پارلمان جمع شدند. خدای برگانوف روز 15 مارت امسال بازداشت شد و بر ضد کارکرد کان جستیم تا و قبول کنستیتوسی نو برآمد میکرد. پلیس گفت در نوشته های فعال مدنی نشانه های دعوت به غصب خودسرانه قدرت و بی‌ترتیبی عاموی جای دارد. کتاب صدای عشق است و دلتنگی سلطان حمد را پس از تقریبا 2 در گذشتش در دوشنبه نشر کردند. این خبرنگار و شارع شناخته تاجیک تابستان سال 2019 بر اثر بیماری فوتید. صبحدین سلطان پسر سلطان حمد روز 15 اپریل بر رادیو آزادی گفت کتاب در نشریات ارگراف به تب رسید. او افزود پدرش نوشتن کتاب را شروع کرده بود ولی عمر وفا نکرد که به آخر رساند. پس از مرگش مواد جمع‌آوردی او را درباره روزگار و آثار احمد ظاهر در شکل کتاب دسترسی خواننده گرداندند. صدای عشق و دلتنگی درباره احمد ظاهر و شخصانی که آثارشان با او رابطه زیج دارند معلومات تازه می‌دهد. در این کتاب از جمله درباره آوازخوان ذوالفقار عزیز و شاعر جمشید رحیمزاد صحبت کرده است. در بخش دیگر از کتاب مصاحبه ها با ذبیح الله امانیار، دوست و شاگرد احمد زایر، جورابیگ مرادوف، هنرمند مردمی اتحاد شوروی، جورابیگ نظری، هنرمند و دانشمند و شاعره مهرنسا و دیگران را نشر کردند. این کتاب اولین سلطان همه درباره احمد زایر و آثار او نیست. او در گذشته کتاب های سلطان قلب ها، پیوند احمد زایر با مولوی و احمد زایر و موسیقی غرب را نشر و پهن کرده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نماینده اگنتی علاقه هوایی یگانه نقطه فروش بلیت سفر از دوشنبه به مسکو گفت چیپته پروازهای منتظم را تا روز 27 اپریل فروختند. ساکنانی که حدود یک هفته باز در پسی دروازه شرکت نوبت می پویند، از بی‌بندوباری هنگام فروش بلیت ها و بخصوص به قولی آنها از گرانی نرخ شکایت دارند. مقامات گفتند از نمایندگان شرکت های سامون ایر و یوت ایر خواستند نرخ پروازها را خودسرانه بالا نبرند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. خبرنگاران رادیو آزادی روز 5 اپریل به نزد داوطلبانی سفر به مسکو رفتند. ساکنان گفتند تقریبا یک هفته باز صبح خود را برای نام‌نویسی و خریدن بلیت شب میکنند. بعضی از آنها از ناحیه های توبه مرکز و ایده از ختلان و سغد آمدند. جمشید بای مرادوف یکی از آنهاست. او میگوید هنوز 31 مرد برای گرفتن بلیت خود را نام‌نویس کرد، ولی تا حال نتوانسته است خط سفر را بگیرد.
دام تو چیله نوبت ترتیب دادگی خدمتکاتی با این خدمتکاتم دستیم دست سپردن و وعده داد که ما این انا میپارتیم آری همین ترتیب بود. شما دعوت کرده بلیتتون را شما میفروشیم. گفتم باز اومدم میگم و به کور شدگه ما خیلی وعده نداده بودیم. وعده دادن گفتن رو به خونتون رفتیم اومدیم باز بگردن نمیگیرم.
منیر دولت و ساکنی پایتخت نیز برای خریدن بلیت از بانک قرض گرفته است، ولی هنوز نوبتش نرسیده است. مصاحبه ما گفت
بانک قرض گرفتیم، گوانمون فروختیم، خونمون فروختیم. خی فکر مورم کدان در کره کو
اینجا چی گفتن از اومده
هیچ یگون چی پگا 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 خلق ببینین به چروشتن کانکریت نگاب زنن اخه
نرخ چی میگه
نرخ قیمته تو 8000 سومونا گفتیسیان نرخ.
چندی از همصحبتانی ما از آن شکایت کردند که فروش بلیت از دوشنبه به مسکو محدود است و اینچنین دسترس کردنش در منطقه کشور ناممکن. آنها میگویند در چنین حالت هم وقتی زیاد را تلف میدهند، هم خرج زیاد میکنند. یک همصحبتی رادیو آزادی گفت از شهر خوجند برای خریدن بلیت به پایتخت آمده است و 3 روز باز در خانه خویشاوند زندگی دارد. با قول بعضی از ساکنان، مسئولین اگنتی علاقه هوایی وعده دادند که از روز 6 اپریل فروش بلیت ها برای ماه می شروع می شود و آنها می توانند با نوبت چیپ تخرند. یک نماینده اگنتی علاقه هوایی در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت امکان یک بار فرستادن همه خواهشمندان سفر به مسکو وجود ندارد و افزود به مردم می فهمونیم که می توانند بلیت را برای ماه می خریداری کنند. ما حالا طبق روی خط بلیت را به ارزش 4051 سومونی فروخته استاده ایم. این در حالی است که تاکنون چندین نوار ناراضگی ساکنان در مورد نرخ بلیت پروازهای منتظم از دوشنبه به مسکو به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. در یکی از آنها زن با صدای بلند ادعا میکند که بلیت ها را از 6 تا 8000 سومونی میفروشند، اما کسی علتش را نمیپرسد. مسئولان اجنسی هوانوردی تاجیکستان گفتند از چنین شکایت ها خبر دارند و روز 5 اپریل در یک جلسه موضوع فروش بلیت هواپیماها را بررسی کردند. با اطلاع رسمی جلسه با اشتراک نمایندگان کمیته دولتی امنیتی ملی، دوستیتون نقلیات، نمایندگان سامون ایر و یوتر، اینچنین اگنتی علاقه هوایی و ساختارهای دیگری دخلدار برگزار شده است. در آن جلسه که خبرنگاران مستقل راه نیافتند، تاکید شده است که بلیت ها را با نرخ معین شده به فروش گذارند و گرنه نسبت به آنها چاره میبینند. رسما نرخ بلیت هواپیما از دوشنبه به مسکو $349 مقرر شده است. پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه ماهی جاری برقرار شد. مسئولان شرکت سامون ایر گفتند روز 4 اپریل 184 مسافر را به مسکو بردند و این پرواز نخستین منتظم بین تاجیکستان و روسیه پس از یک سال تنفس بود. در شرکت گفتند پرواز نوبتی منتظم در خط سیر دوشنبه مسکو دوشنبه روز 6 اپریل عملی خواهد شد. این در حالی است که روز 3 اپریل هواپیمای شرکت یوتر از انتقال شهروندان تاجیکستان به روسیه خودداری ورزید. نماینده شرکت گفت پرواز تا 9 اپریل به تاخیر افتاده است.
آخرای دریا
شهری استراوشان سه خواننده مکتب به تبلیغ نوارهای سازمانی در کشور ممنوع گروه 24 گمان برند. والدین یکی از آنها گفت نابالغان گناه نکردند، ولی در پس منظر این حادثه دلاور عظیموف مدیر معارف استراوشان از مقام برکنار شد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دو خواننده سنف 11 یک مکتب میانه و یک خواننده گیمنازیای مرکز شهر استراوشان آخر ماه مرد بازداشت شده پس از 3 روز بازپرسی با شرط بیرون رفتن از جای زیست رها گردیدند. یک مقام آگاه بر رادیو زودی گفت خواننده ها نواری سازمان های ممنوع را به همسالان دیگر خود فرستاده آنها را تماشا و تشویق کردند. تصدیق این ادعا از منابع دیگر غیر امکان است. به گفته این مقام پرونده آنها از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق می شود. نام و نسب خواننده ها در دست رادیو آزادی هست، ولی به خاطر نابالغ بودنشان از نشر آنها خودداری می شود. پیوندان یکی از نورسان گمانبر در صحبت به رادیو آزادی گفتند حادثه را زیاد واهمه کردند. با گفته او فقط این جوان ها از یکدیگر پرسیدند که تو همان برنامه را داری یا نه. استفاده تلفن موبایل در مکتب های تاجیکستان از جانب خوانندگان منع است، ولی آموزگاران میگویند اکثر خوانندگان با خود تلفن دارند و یا حتما در بیرون از مکتب از آن استفاده میبرند. در ریاست معارف ولایت سوخت بازداشت نابالغان را باعث به نگرانی نامیده گفتند که در همکاری با والدین تلفن های خوانندگان تفتیش می شود. روز 5 اپریل در پس منظر بازداشت سه خواننده مکتب دلاور عظیموف مدیر معارف استراوشان از مقام برکنار و گلرو پولادو و بجای او مدیری معارف تعیین شد. اکمل احرارف معاون مدیری معارف استراوشان گفت عوض شدن مدیری معارف به تغییر در قانونگذاری بود که این صلاحیت را از رئیس شهر به دوش وزیر معارف کشور گذاشت. او گفت به خاطر اصلاح خوانندگان در همه مکتب‌های شهر کارهای پرافلاکتیکی می‌گذرانند و با آنها مهم بودن صلح و ثبات را می‌فهمانند.
ما هر چیز با کارهای پرافلاکتیکی گذراندیم و استاد هم شکر شکر زیر نظارت قرار دادیم.
در یک سال اخیر بارها از بازداشت به خاطر تماشای یا تبلیغ نواری صحبت‌های نمایندگان گروه‌های مخالف و یا همکاری با آنها گزارش شده است. دادستان کلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی ماه فوریه امسال گفت برای همکاری با مخالفین 10 نفر را بازداشت کردند. نمایندگان سازمان‌های مخالف از جمله گروه 24 و حزب نهضت اسلامی که فعالیتشان در کشور ممنوع است، در خارج از منصبداران تاجیک با لحن تند تنقید می‌کنند. مقامات تاجیکستان در نوبت خود آنها را تروریست و اکستریمیست نامیده تحت پایگر قرار دادند و همکاری و تماشا و تبلیغ صحبت‌های آنها را جنایت می‌دانند. نمایندگان این گروه‌ها بارها این حرف مقامات را تهمت دانسته گفتند، تنها کمبودی‌های حکومت را می‌گویند و مردم را از واقعیت آگاه می‌سازند. نمایندگان مخالفین بیشتر در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌ها آماده می‌کنند. سازمان گروه 24 سال 2012 از جانب عمرعلی قوتوف صاحبکاری فراری در روسیه تشکیل شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2014 آن را سازمان اکستریمیستی اعلان کرد، اتهامی که جانبداران سازمان آن را سیاسی می‌دانند.
برنامه‌های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
دوشنبه صاحبکاران سه کشور تاجیکستان، بلاروس و افغانستان راههای گسترش همکاری های سه جانبه را بررسی کرده به مبلغ بیش از 11 میلیون دلار آمریکایی سازشنامه ها امضا کردند. کارشناسان تلاش بلاروس برای استفاده تاجیکستان به خاطر پیدا کردن بازار افغانستان را نشانه تاثیر تحریم های غربی علیه مینسک عنوان میکنند. در این همایش توسعه فعالیت کارخانه مشترک تراکتورسازی با بلاروس در شهر حصار را نمونه برجسته چنین همکاری عنوان کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. حدود 200 صاحبکار و نماینده های مقامات سه کشوری تاجیکستان و بلاروس و افغانستان از صبح روز 6 اپریل در مهمانخانه هیئت ریجنسی مشغول بررسی راه های بهبود همکاری های اقتصادی میان کشورهای خود شدند. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان در افتتاح کار این همایش گفت که بار سوم است دوشنبه میزبان چنین گرد همایی صاحبکاران سه کشور می شود. با گفته وی بعد از خروج پاندمی کووید 19 اقتصاد جهان بدون سرمایه گذاری کشورهای مختلف احیا نخواهد شد.
طبق آمار رسمی حضور مالیوی بلاروس در اقتصاد تاجیکستان برابر 15.9 میلیون دلار آمریکایی است. داد و گرفت دو کشور در سال گذشته با 54 میلیون دلار برابر شد که نسبت یک سال پیش تقریبا دو مرتبه بیشتر است. داد و گرفت تاجیکستان با افغانستان باشد در سال گذشته به 70 میلیون دلار برابر شد، ولی تحلیل ها نشان می دهند که هنوز در همکاری های دو جانبه و سه جانبه ظرفیت ها زیاد است و هدف این همایش هم پیدا کردن راه های افزایش آن دانسته می شود.
مقامات تاجیک و بلاروس در سخنرانی های خود فعالیت کارخانه مشترک تراکتورسازی تاجیکستان و بلاروس در شهر حصار را نمونه برای تقویت همکاری ها عنوان کردند. یوسف اکرمزاده رئیس کارخانه دولتی تاجیک اگرالیزینگ برای رادیو آزادی گفت که کارخانه اگروتک سرویس توانست در 2 سال فعالیتش تا 70% قسم های برخی تراکتور ها و یدک های بلاروسی را در خود تاجیکستان تولید کند.
علاقه زیاده از 15 نمود تجهیزات را در همین شرکت اگروتک سرویس استحصال کرده استند که به نهایت با کشاورزان ما موافق است.
در همین حال سوال مطرح این است که چه عامل مینسک را وادار ساخته است که یک جا با تاجیکستان در افغانستان برای خود بازارهای نو پیدا کند. عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک بر این نظر است که تحریم های غربی علیه مینسک مقامات بلاروس را به این امر وادار کردند.
دیگر کشورهای اروپایی بلاروس را بایکوت کرده استادند و در مقابل اون تحریم ها جاری کرده استادند. بلاروس مجبور است که بازارهای نو کشاید برای محصولات خودش.
عبدالملک قادیروف افزود که استفاده بلاروس از تاجیکستان برای توسعه همکاری های اقتصادی با افغانستان به سود تاجیکستان نیز است، زیرا به اعتقاد این تحلیلگر دوشنبه به استفاده موقع جغرافیاش موفق شده سود اقتصادی نیز به دست خواهد آورد. عبدالملک قادیروف بر این نظر است که در آینده دوشنبه باید تجربه اندوختش برای استفاده موقع جغرافیاش با افغانستان را در مناسبت با کشورهای دیگر نیز سودآور استفاده کند.
ولادیمیر پوتین روز 5 اپریل قانون نوی انتخاباتی روسیه را امضا کرد که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به پوتین 68 ساله که بیش از 2 دهه می‌شود قدرت را در دست دارد اجازه نمی‌داد بیش از 2 بار در این مقام به طور پی در پی باقی بماند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 با عنوان نخست وزیر این کشور نقش سیاسی بازی کند. آن زمان دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار با پوتین مقام پرزیدنتی را به دست گرفت. اما منتقدان گفتند در این دوره نیز پوتین عملاً زمام قدرت کشور را در دست داشت. طبق قانون قبلی پوتین حق نامزدی در انتخابات سال 2024 را نداشت. اما سال گذشته قانون نوی انتخابات پرزیدنتی روسیه بعد از یک همه‌پرسی از سوی پارلمان قبول شد و حالا پوتین می تواند بدون محدودیت تا سال 2036 مقام پرزیدنتی را در قبضه خود نگه دارد. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. بر اساس قانون نوی انتخابات روسیه پوتین حق دارد برای 2 دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات پرزیدنتی شود.
بنابر گزارش ها میزان محبوبیت او شیوه رهبری در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و کنار زدن منتقدان سیاسی به معنی افزایش احتمال پیروزی دیگرباره پوتین در انتخابات آینده خواهد بود. در چند ماه گذشته به ویژه پس از بازداشت الکسی نوالنی از مهمترین چهره های مخالف پوتین، اعتراضگران در این کشور باز بیشتر سرکوب شدند. مقامات امنیتی و پلیس زیر آشوب روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از اعتراضگران به بازداشت نوالنی را دستگیر کردند. اگر پوتین بتواند تا سال 2036 که آن وقت 83 ساله خواهد شد در قدرت بماند، دوره رهبری وی از یوسف استالین رهبر شوروی پیشین نیز بیشتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین قبلا اعلام کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال 2024 نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او به این باور هستند که آقای پوتین در انتخابات پرزیدنتی آینده شرکت خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی در همه پرسی سال گذشته برای وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی نزدیک به 80% شرکت کنندگان از آن پشتیبانی کردند. اما یک نهاد غیر دولتی نازل بر روند انتخابات با نام گالاس اعلان کرده بود که نمیتواند مشروعیت این همه پرسی را تایید کند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدش ما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
در تاجیکستان 4200 نفر برای زرشویی در مناطق کشور اجازت نامه گرفتند. پندیمی کووید 19 تجارت میان تاجیکستان و افغانستان را سرد کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک جهانی برای تقویت ساحه تندرستی و پرداخت کمک پولی به افراد کم بضاعت در تاجیکستان 12,570,000 دلار گرانت جدا کرد. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 23 فوریه در یک اظهارات گفت این مبلغ در شکل گرانت یا کمک بی‌بازگشت با مقصد منبع تقویت دادن ظرفیت ساحه تندرستی و حفظ گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی در مبارزه با پاندمی کووید 19 پیشنهاد می‌کند. جدا شدن این مبلغ در حال است که روز 11 فوریه بانک جهانی برای خریداری واکسن‌های تصدیق شده ضد کووید 19 به تاجیکستان 8 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. این بانک ماه اپریل سال 2020 نیز در دایره لایحه واکنش فوری به بیماری همگیر کووید 19 به تاجیکستان 11.3 میلیون دلار داده بود. با گفته بانک جهانی با 12,570,000 دلار گرانت که اکنون به تاجیکستان جدا شد، 15 شفاخانه در کشور با تجهیزات اکسیژن دهنده تامین می شوند و همچنان برای تبابت بیماران مبتلا کووید 19 داروی دکزامتازون و دیگر داروهای تصدیق شده خریداری خواهد شد. گفته می شود از این مبلغ همچنین واکسن های ضد بیماری سرخک، بناگوشک و گلفشان برای امکانی کودکان در تاجیکستان خریداری خواهد شد. در همین حال با گفته بانک جهانی از این مبلغ گرانت برای کاهش دادن پیامدهای اجتماعی پاندمی به 70,000 خانواده آسیب پذیر در سراسر تاجیکستان کمک پول یک دفعه فوری پیشنهاد می‌گردد. کمک پول یک دفعه توسط برنامه کمک عنوانی اجتماعی که نظارت اجرای آن به دوش آژانس دولتی حفظ اجتماعی اهالی واگذار شده است پرداخت می‌گردد. کمک‌های یک دفعه را که اندازه آن را تاجیکستان معین کرده است 400 سومانی است. خدمات گمرک میگوید سال گذشته واردات ماشین به تاجیکستان زیاد شده است. اکثریت این ماشین‌ها را خودروهای دست دوم و نسبتاً ارزان تشکیل می‌دهند. خدمات گمرک تاجیکستان گفت در سال 2020 به کشور 23,019 عدد نقلیات با مبلغ نزدیک 116 میلیون دلار وارد کرده شده است. سال 2019 شماره نقلیات وارد شده به تاجیکستان 21,356 عدد را تشکیل داده است. به تاجیکستان اساساً ماشین‌های دست دوم وارد کرده می‌شود که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین‌های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی را اساساً از کشورهای نزد بالتیکا و اتحادیه اروپا می‌آورند. واردات ماشین های بارکش کلان حجم اکثرا از چین تامین می شود. ساکنان تاجیکستان بیشتر با ماشین های طبقه آپل، هوندای، تویوتا و مرسدس برتری می دهند. ماه گذشته تاجران ماشین بازار در ولایت سوق گفتند بسته بودن مرزها و محروم ماندن بعضی ساکنان تاجیکستان از کارهای سردرآمد در خارج کشور، بازار یک زمان گرم و سیرآدم ماشین را در خوجند ثبت کرده است. از یک سو وارد کنندگان نقلات سبکرو از اروپا گفتند که اکثر آنها سال گذشته از کشور بیرون رفتن نتوانستند. علاوه بر این، درخواست از خریداران نقلات گران ارزش نیز کم شده است. روز 22 فوریه دولت چین از ماموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن خواست که محدودیت ها در تجارت را بردارد و به قول پکین دخالت بی اساس به امور تایوان، هنگ کنگ، شینجان و تیبت را خاتمه دهد. اظهار نظرهای وزیر خارجه چین ون ای در حال صدا داد که پکین ماموریت نو آمریکا را تقاضا کرد که بسیار قرارهای نسبت چین قبول کرده ماموریت پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را بیکار کند. سال 2017 ترامپ باج مال صادراتی چین را بالا برده شرکت های فناوری این کشور را تحریم کرد، تبادل دانشمندان خاتمه یافت و همکاری های نظامی و دیپلماتی با تایوان افزایش داده شد. علاوه به این، برای نقض حقوق مسلمانان شینجان و سرکوب آزادی ها در هنگ کنگ نسبت مقامات چینی تحریم جاری کرد. ون ای وزیر خارجه چین که نزد دانشمندان و ژورنالیستان در همایش در پکین در موضع روابط آمریکا و چین صحبت میکرد گفت: ما میدانیم که ماموریت نوی ایالات متحده سیاست خارجی اش را بازبینی میکند. وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرد که به گفتش تصمیم گیرنده های سیاسی در آمریکا بی‌غرض خواهند بود و روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا را تامین میکنند. در حالی که بایدن در همکاری با چین مایل نشان داده است، تا حال معلوم نیست که تا کجا او در سیاست واشنگتن نسبت به پکین کدام تغییرات بنیادی خواهد کرد یا نه. با وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردم واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است که واکسن فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسن زنی مردمش در جهان پیشرفته است، پژوهشی فراگیر در میان مردم واکسینه گرفته انجام داده است. وزارت در این مورد روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر واکسینه دوم را گرفتند. وزارت تندرستی گفته است واکسینه تا 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمی شوند. بنا به گفته وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات واضح نشان داده است که آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افراد واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس امین ماندند. نتیجه های تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسن فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مرد تمام مردم از 16 سال بالا را واکسینه بزند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید به بیش از 3700 نفر ساکنان در کشور برای زرشویی و جستجوی سنگهای قیمتبها اجازت نامه دادند. حکومت تاجیکستان دو سال قبل قرار را به تصویب رسانید که موافق آن شهروندان با گرفتن اجازتنامه خاص از وزارت مالیه می توانند در موضع‌های معین به زرشویی و یا جستجوی سنگ‌های گرانبها مشغول شوند. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تدبیر به خاطر با شغل تامین نمودن اهالی کشور روی دست گرفته شده بود و بسیاری ها از آن استفاده کردند. او گفت
به نظر داشتی به تامین نمودن به شغل اهالی اجازه‌نامه به خودفعال و خودبیار به مقصد تامین کردن، ما در زیاده 3739 نفر عریضه ها برای گرفتن همین اجازه‌نامه درخواست گردیده است. همین در همین دایره 3739000 داده شده است. به کدام خاطر؟ به خاطر که مردمی که به وسیله در وای کار میکنن با شغل فرا گرفته شوند.
جمشید کریمزاده افزود در عموم تا آخر سال 2020 در قلمرو جمهوری 21 نقطه خرید متال های گرانبها کشاده شد. موافقه قرار حکومت شهروندانی که به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغولند، گنجی به دست آورده خود را باید حتما به نقطه های خرید تشکیل کرده وزارت آورده فروشند. در غیر صورت خودسرانه به فروش گذاشتن سنگ های گرانبها و یا طلا موافقه قانون جوابگیری را در پی دارد. مقامات میگویند با وجود آنی که شماره شخصانی که برای زرشویی و جستجوی سنگ‌های گرانبها بیش از 3700 عدد اجازت نامه داده شده است، اما یک قسمی از آنها به نقطه‌های خرید رسمی طلا و سنگ‌های گرانبها شرطنامه بستند. کریم گلمرادزاده معاون دیگری وزیر مالیه گفت از شماره عمومی شخصان اجازت نامه‌دار تنها 500 نفرشان با نقطه‌های خرید متال‌های گرانبها شرطنامه بستند. او افزود
لیکن مبلغ اجازه نیست خرید تاگی 7 میلیون پیروز و همین نقطه هایی که در شهر نویورو کشوده شده گیم شهروندان رای کردگی بفروش برواردگی نو بسته از اون که زیاده چور از اون چوری قید کردن شهروندان و اجازه نامه هم گیرده باشن متاسفانه از چور از اون سفر تاگی 400 نفر روزی ممکن زیاده شده گیم باشد و گیریم 500 نفر گیم با همون نقطه هایی که برای فروش کشاده شدن شرطنامه بستگی برای سپردن تیلو 500 نفر همون 6 میلیون 7 میلیون تومان کم از سوی 500 نفر وارد افتاد.
در همین حال این مقام وزارت مالیه با اشاره به سری بودن درباره مقدار طلای خرید کرده وزارت از استخراج کنندگان انفرادی در کشور خودداری ورزید. حکومت تاجیکستان سال 2019 به شخصان علیحده اجازت داد که متال های رنگا و قیمت بها، سنگ های قیمت بها و نیم قیمت بها را استخراج کنند. قبلا سر اداره گیالوگی تاجیکستان خبر داده بود که خریده کان ها را برای طلای پاش خورده تهیه کرده است. آقای محمدزاده الهام جان رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک گفت با دستور حکومت تا امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می توانند در آنجا طلا شویند. به قول این منبع این منطقه ها را در حدود 900 کیلومتر در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچاه کوهی، مؤمن آباد و مرغاب جدا کردند. طبق قرار حکومت طلا شویان و هنگامی کارکرد نباید تکنیک و تجهیزات استفاده کنند که اقتدارشان از 50 قوه اسب بیشتر باشد. این است که طلا شویان بیشتر با نیروی دست به زرشویی مشغولند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیولوگ ها نوهای گوناگون سنگ های گرانبها در کشور وجود دارد. بنابر اطلاعی سر اداره گیولوگی در تاجیکستان کان های سنگ های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین و یا قهربا، اکوامارین، گرانات، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و می خورند. شما مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. خروج بیماری کووید 19 در برابر کاهش حجم تجارت میان تاجیکستان و افغانستان همزمان باعث قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی در میان دو کشور شده است. این امر در زندگی ساکنان منطقه نزد مرزی دو کشور مشکلات را در پی داشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در نشست مطبوعاتی که درباره فعالیت اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوب خروج بیماری کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان صحبت میکرد، گفت که بسته شدن مرزها با کشورهای منطقه و داد و گرفت محصولات میان کشورهای همسایه نیز اثر گذاشته است. از جمله به گفته وی سال گذشته کاهش حجم داد و گرفت محصولات میان تاجیکستان و افغانستان نیز مشاهده شده است.
گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار را تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه همین مبلغ به صادرات ما به افغانستان راست می آید.
زوقی زوقی زاده افسود که سال گذشته افغانستان از تاجیکستان اساساً نیروی برق و سمنت و آبهای مدنی خریداری میکرد. سال گذشته زمانی که در بیشتری از مناطق تاجیکستان با سببهای مختلف محدودیت در استفاده نیروی برق وجود داشت، شرکت برق تاجیک صادرات آن را به افغانستان کاملاً قطع نکرده بود. این امر باعث ناراضگی برخی از ساکنان تاجیکستان شد، اما مقامات ادامه انتقال نیروی برق به کشور همسایه را به دلایل‌های فنی ضرور عنوان می‌کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان همچنین خبر داد که خروج بیماری همگیر از سال گذشته به قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان شده است. این بازارها عمدتاً در نواحی نزد مرزی ولایت بدخشان تاجیکستان فعالیت می‌کردند و از یک سال به این سو آنها دیگر فعال نیستند. قطع فعالیت این 4 بازار نزد مرزی برای ساکنان این منطقه ها به تأثیر نمانده است. به گفته نورعلی سعیدی، تاجر افغان، بیشتر از همتایانش در پی این امر تجارت خود را از دست دادند. ساکنان روستاهای نزد مرزی افغانستان با مشکل دسترسی به مواد نیاز اولیه روبرو شدند. بیشتر از منطقه های مرزی افغانستان اساساً به مال و کالای از جانب تاجیکستان وارد می شده وابسته هستند. مخصوصاً فصل زمستان آنها راه به دیگر منطقه های کشورشان بدون عبور مرز تاجیکستان را ندارند. بازارهای نزد مرزی یگانه راه حل مشکل دسترسی ساکنان این منطقه ها به غذا و محصولات مختلف است. رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان میگوید که خروج بیماری کووید 19 به عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور تأثیر بدی گذاشته است. در رابطه با قطع فعالیت بازارهای نزد مرزی جناب رحمت‌زاده میگوید که این یک امر موقتی است. رستم رحمت‌زاده معتقد است که به زودی تأثیر بدی کووید 19 از بین می‌رود و رابطه‌های کامل اقتصادی میان کشورهای منطقه برقرار می شوند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله شروف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا و اقیانوس که 6 اپریل در پایتخت قرغیزستان بیشکک شروع شد، تاجیکستان را 11 ورزشکار نمایندگی می کنند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 3 زن و 8 مرد داخلند. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، گشتگیر جوان شهباز سید ابرارف برنده مدال برنجی مسابقه بین المللی جودو گرند سلم 2021 در تفلیس گرجستان به علت ناتوانی‌اش از اشتراک در این مسابقه دست کشید. اینچنین پهلوانان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده و شکر محمد میرمحمدوف از سبب آسیب دیدن در مسابقه مذکور شرکت نمی‌ورزند. در روز اول مسابقه در بیشکک 6 اپریل مردان در وزن‌های تا 60 و تا 66 کیلو رقابت کردند، اما در این وزن‌ها تاجیکستان نماینده نداشت. زنان در وزن‌های تا 48 تا 52 و تا 57 کیلو به رقابت برداختند. شکرانه قرچی و در وزن تا 48 کیلو در دور اول بر نماینده چین که کیوانگ پیروز شد، ولی او در دور دوم از رقیبش لین چین هاو از تایبه چین مغلوب گشت. شکرانه در دور تسلا بخش اویسولو مساقلو را از قرغیزستان شکست داد. بعدن برای جای سوم از گلنور مرادبایو از ازبکستان مغلوب شد و از مدال برنجی بی نصیب ماند. در نتیجه شکرانه قرچی و مقام پنجم را کسب کرد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اول خیلی کم بود دختران، حالا میبینیم که روز تا روز زیاد شده ایستادن در جمهوری تاجیکستان. امیدوارم که از این هم کرده زیادتر شوند و به مسابقه های بین المللی بیشتر اشتراک کرده پرچم برداری دولت خیش شوند.
در مسابقه بیشکک 2 بانوی دیگری تاجیک، اهلیه مومین و فضیلت گلبایو ناکام شدند. اهلیه در وزن تا 52 کیلو در دور اول از نماینده ترکمنستان گلبادام بابا مراد و مغلوب شده از ادامه سبقت محروم گشت. فضیلت نیز در وزن تا 52 کیلو در نخستین دور مسابقه استینکا استونی آوستریاگی شکست خورد و هنرنمایش در این مسابقه خاتمه یافت. همکنون 8 ورزشکاری تاجیک در سبقت مردان رقابت خواهند کرد. روز 7 اپریل سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو در دوری اول با عیش احمد از یمن وارد رقابت می شود. اکمل مرادوف در وزن تا 81 کیلو به رقابت از دوری دوم می پردازد. رقیبش خلیل ریباهی از قطر می باشد. در وزن تا 81 کیلو باز یک نماینده تاجیکستان حق نظر نظرف در دوری دوم با مون جینلی از کره جنوبی رقابت می کند. 5 ورزشگری دیگری تاجیک در سبقت مردان روز 8 اپریل قوازمایی خواهند کرد. کامران شاهی استوپیریان در وزن تا 90 کیلو در دوری اول با شادلیک تورایف از ترکمنستان، جهانگیر مجیدوف نیز در وزن تا 90 کیلو در دوری اول با دولت بابانوف از ازبکستان، منصور رحمان در وزن تا 100 کیلو در دوری اول با کیهان اوزچیکا تکگی از استرالیا، تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دوری اول با کرم بیر از هندوستان و خورشید مجیدوف نیز در وزن سنگین ترین در دوری اول با علیشر یوسوپوف از ازبکستان.